سلامت باشید ان شاء الله.
امروز که ما خدمت شما بودیم یه مبحثی رو بحث در واقع اون بخشی از درآمد غار که وارد خزانه میشه مطرح فرمودید، ولی من خیلی حائز اهمیت شد. بعد یه مقداری اطراف بحث غار علی صدر رو کار نگاه های مختلف بهش بررسی صحبت کردم با افراد مختلف، یه سری مباحث هم مطرح کردن. من فکر کردم که از خود شما بپرسم که این مباحثی که مطرح میکنن در واقع چه هم پاسخ شما هم نگاه شما، چون من آقای ملکی رو مدیر عامل شرکت علی صدر نمیدونم، یه نگاه ویژه‌ای با اون سبقه انقلابی و اخلاقی که دارن فضا متفاوته. شاید مثلا اگه یه مدیر کل دیگه بود یه جور دیگه بحث رو خیلی میکردم، ولی به هر حال ارادتی که خدمت آقای ملکی داریم گفتم از خودشون بپرسم و حالا مباحث رو اگر به جنبندی رسیدیم که منعکس کنیم. اصلش اینه که ذهن خودمون شفاف بشه نسبت به کار مجموعه حضرت عالی، هم بعد اگر به جنبندی رسیدیم منتشرش کنیم. من هم بحثم روی اون درآمدیه که میره، این که چقدر هر سال میره و قانوناً باید چجوری در واقع دوستان پیگیری کنن که نفعش به استان برسه، این یه مسئله منه. یه مسئله دیگه این که بعضی ها معتقدن درسته که این از استان میره، ولی قدرت چانه‌زنی مدیر کل میراث رو بالا میبره تو تهران، و مثلا اگر الان حقوق کارمندای میراث فرهنگی زیادتر شده، چون مدیر کل میراث فرهنگی تونسته بره اونجا چانه‌زنی کنه یه مقداری بیشتر بشه. این مباحثیه که حالا مطرح میشه، یعنی در واقع اگرچه من این رو چانه‌زنی نمیدونم برای استان که حقوق کارمندا زیاد بشه، اگه حقوق کارمندا قرار بوده زیاد بشه دولتی باید زیاد میشده، و اینکه مثلا یه بخش خصوصی کار کنه قدرت چانه‌زنی مدیر کل رو ببره بالا جوک بزرگیه. منتها خب چون اونا یه اون افرادی که حالا من جاهای مختلف باشون حرف میزدم یه بازخورد منفی نسبت به خبرنگار دارم، دیگه ورود نکردم که خیلی بحث کنم باشون. یه بحث دیگه
سلام علیکم خانم، خسته نباشید.
یه بحث دیگه اینه که میگم که علی صدر سالهای گذشته یه دو سری زمین گرفته، یه سری زمین دولتی گرفته، یه سری زمین با به ثمن بخص از روستایی ها خریده و قول داده که سرمایه گذاری کنه اما نکرده و همینجوری رها کرده و به هیچ کس هم پاسخگو نیست که اون فضا رو انجام بده. ضمن این که اگر به علی صدر داریم مثلا تو مزایده مناقصه علی صدر برنده شده، فضای سرمایه گذاری رو جدا کنیم از فضای بهره برداری که حق در واقع علی صدر و روستا و مردم تضییع نشه. این یه نکته. یه نکته دیگه که مطرح می شد این که با اعمال نفوذ علی صدر به ویژه آقای ملکی و در واقع صحبت آقای ملکی، لابی آقای ملکی با استاندار و بقیه، یه بندی به اون بند در واقع مزایده مناقصه و قوانین مربوط به این اضافه شده، و اون این که کسایی که سابقه کار در حوزه مثلا علی صدر دارن میتوانن در مزایده مناقصه شرکت کنن. این همیشه دست دیگران رو برای استفاده از این فرصت برای شرکت تو مزایده مناقصه بسته و این قانونی نیست. و حالا حاشیه های غیر منطقی که داشتن، اینا مباحثی بود که منطقی میشد بهش پرداخت، و حالا نقطه نظرات شما هم حتما صائبه، مخصوصا بخش این که سرمایه گذاری اونجا خیلی کم اتفاق میفته براشون خیلی حالا افرادی که صحبت میکردن مطرح. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و آرزوی قبولی عبادات شما، چلا که همه عزاداری شما مورد قبول حق تعالی قرار بگیره. ممنون هستیم که پذیرای ما بودید و چند دقیقه ما مصده اوقات شما میشیم. حالا در با اون میزانی که اطلاعات داریم و اختیارات داریم چشم ما یه شفاف سازی میکنم در این
رابطه.
از حضور شما که بحث درآمد از فروش بلیط قار هست که فرایندش رو من به طور کامل عرض میکنم خدمت شما. تا شاید 4 سال پیش زمان مدیریت آقای تقوی و دولت قبل، قار رو بنابر دستور حالا دستورات مقام مافوق از شرکت علیصد گرفتن و تحویل میراث دادن اداره کل میراث استان همدان و برای اداره کردن قار رو مجدداً به اجاره شرکت علیصد دادن به مدت 3 سال دادن به شرکت علیصد که اولین قرارداد رو آقای مهندس مجیدی امضا میکنه به عنوان مدیر عامل شرکت علیصد. در این مدت خب متاسفانه بین این قرارداد خورد به بحث کرونا و 1 سال هم بابت زمان تعطیلی کرونا قرارداد امتداد پیدا کرد و بعد از اون که قرارداد ما به اتمام رسید، سال گذشته قار رو به ما 1 سال، همه اون 1 سالی که عرض میکنم و تمدید شد، اون 1 سال رو دادن اجاره با امضای من بوده. همه اون 4 سالی که میگم 1 سال اینجا رو اصلاح بکنم، اون 1 ساله با امضای من بوده. بعد سال 1403 امسال قار رو گذاشتم مزایده. شرایط مزایده رم وزارت میراث و میراث استان، بگم میراث استان تعیین میکنه شرایط مزایده، مالک هستش و ایشان اختیار داره هر شرایطی رو که دوست داره برای حالا برای عموم بذاره تو اون سایت و تو سایت تدارکات، آره
سامانه تدارکات،
تو سامانه تدارکات دولت این رو گذاشتن و ما هم مثل بقیه تو اون قصه شرکت کردیم و ما شرایطی که اونو اعلام کردن اون شرایط رو دارا بودیم و برنده مزایده شدیم. یه پیام درمونه بخوامش. بعد برنده مزایده شدیم.
خسته نباشیم. سلام.
تو این برنده مزایده داستانش به این شکله که شرایطی که اونا گذاشته بودن ما طبق اون شرایط همه رو دارا بودیم، برنده شدیم. خب گفته که شما میخواید بیاید تو این مزایده شرکت بکنید باید سابقه کار داشته باشی. ببخشید، یه مجموعه خبری خبرنگار میدانه بره تو مزایده مثلا مدیریت قار شرکت بکنه یا ما با مجوز گردشگری میدانیم اینجا بیام کار خبرگزاری انجام بدیم؟ خب باید کسی که شغل مرتبط داره، تخصص داره. حالا
فقط شما این که میتونیم
نه.
خب ببینید، ما نیستیم. ببینید، ما مجوز گردشگری داریم و مجوز کار در اونجا داریم. حالا این که شرایط اختصاصی اگر اینجا وجود داره میان یه آیتمی براش میذارن، اونو میراث میذاره، ما که نمیذاره، ما مستاجریم. اون برای ما یه برای عموم یه شرایطی گذاشته، این آقا این شرایط رو نداره، ما این شرایط رو داریم. حالا شما چی می‌خواستین فرمایش کنین؟
نه بحث شرایط مدیریت غار علی صدر توش نیست، سابقه مدیریت غار و کار گردشگری، مدیریت اماکن گردشگری، نه صرفا علی صدر.
این دوستان میگن که فقط مجموعه علی صدر اینجوری خب. میتونه این کار بکنه، دیگران
خب.
نمیتونه.
خب ببخشید، این گناه ما خب جناب آقای صادقیان، الان یه نفر متخصص قلب و عروق تو همدان هست، این مشکل چیه؟ مشکل ماست، مشکل چیه؟ و او یه نفر هست، یه مشکل او شخصه که تو چرا یه نفری؟ چرا دو نفر نزی؟ خب بشن سه نفر، بشن چهار نفر. خب ما
ببین... یعنی محدودیت ایجاد نمیکنه.
نه محدودیت ایجاد نمیکنه. خب دو تا قار که تو همدان نبوده، یه قار بوده، ما سابقه کار تو این قصه داشتیم و شرکت کردیم و در اون مزایده برنده شدیم. اون کسی که پیگیر این قصه است، خودش شغلش چیزی دیگه است، میخواد بیاد در این مزایده شرکت بکنه، مثلا حالا شاید فکر میکنه که شرایط دیگه ای باشه اون برنده بشه و بیاد و اینا. تو همه مسائل اینجوریه، تخصص طرف رو در نظر میگیرن، اهلیت طرف رو در نظر میگیرن، بعد خود مزایده گذار میاد یه آیتمی میذاره در قبول و رد افراد شرکت کننده در مزایده، مختار هستش، میتوانه این من قبول با همه این اوصاف که ما همه شرایط رو داریم، ولی این اختیار رو وزارت میراث داره که میتوانه ما رو قبول بکنه، میدانه ما رو قبول نکنه. همین جوری هم ما راجع به بقیه مستاجرامان این روش رو داریم، همه این روش رو دارن ها، اینجوری نیست ها. مثلا میاد میذاره 10 نفر میان شرکت میکنن راجع به مثلا جمع‌آوری، مثلا میگم زایات، 10 نفر شرکت میکنه، میگه که من مختارم که بین 10 نفر که هر کدام میخواستم. بعد از حضور شما که ما بر اساس حالا بحث درآمده بود رفت رو مزایده، با سوال شما من رفتم رو به ایسم. ببینید قرارداد 1 ساله با مزایده‌ای که برگزار شده تو سامانه تدارکات دولت، ما شرکت کردیم، رفتیم تو اون سامانه و در اون سامانه رسمی دولت برنده مزایده شدیم، ولی به مشکل خوردیم با میراث. حالا اون مشکل چیه؟ مشکل رو جداگانه عرض میکنم. ما از سال قبل رو میگم، از محل فروش بلیت قار یا درآمد قار، قار عرض میکنم فقط ها، ببینید ما طرف صحبتمان اجاره خود قاره،
یعنی بهره برداری،
بهره برداری از خود قاره. الان این مبحث ما اینه، نه سایر اماکن دیگه. ببینید 10% از محل فروش بلیت قار یا درآمد خود قار ما قانونا موظفیم به دولت پرداخت بکنیم،
به جز مبلغ اجاره،
به غیر مبلغ اجاره،
اجاره رو جدا میدین، این 10% رو جدا،
به غیر این 10% بابت هر بلیت ایرانی که میفروشیم 4000 تومن هم اتومات به شماره حسابی که خود وزارت میراث داده واریز میکنیم. خارجی چقدر واریز میکنیم؟ 50000 تومن.
50000 تومن
هم بابت فروش بلیت خارجی،
به جز اون 10%
و به جز اجاره بها. مالیات دیگه، عوارض همه کاسبا میدن دیگه.
یعنی الان ما حرفمون رو اون سومی هست.
خب حالا شما نگاه بکنید، من الان توضیح میدم خدمت شما. یه بار دیگه عرض میکنم، بابت 1 ساله سال گذشته، امسال عرض نمیکنم، 6 میلیارد تومان ما
اجاره
پرداخت کردیم. 10% هم به اداره مالیاتی میشه دیگه، اداره مالیاتی پرداخت کردیم. بابت هر بلیت ایرانی 4000 تومان اتومات رفته به حساب شماره حسابی که میراث داده، اون شماره حسابم خزانه است یا شماره خودشانه، اونا به ما دادن و در بند قراردادمون هم هست که ما بابت فروش هر بلیت باید این مبلغ رو پرداخت بکنیم. بابت خارجی هم، بلیت خارجی هم 50,000 تومان پرداخت کردیم، درسته؟ شما این سه مورد رو داشته باشیم، ما بر اساس این پرداخت کردیم. الان تصفیه حساب هم هستیم راجع به سال قبل، درسته؟ سال جدید، سال 1403، درسته؟ ما تو مزایده شرکت کردیم، همون توضیحی که دادم. بعد ما برنده شدیم، برنده مزایده شدیم، ولی در شرایط مزایده، در شرایط مزایده یه آیتم 4000 تومانه نبوده، ما معترض شدیم، قرارداد ننوشتیم. ببینید این شرایط مزایده ملاکه، وقتی قرارداد میاد، قرارداد باید در چارچوب اون شرایط مزایده باشه. شما یه شیء خارجی میاری وارده این میکنی، یعنی دو مرتبه میای میگی باید 4000 تومان دیگرم بدی. ببخشید شما یهو اجاره 6 میلیارد ما رو کرده 18 میلیارد برای 1403، 18 میلیارد افزایش دادی و ننوشتی 4000 تومان هم باید بدی. ما با این تصور دو تا چهار تا که میکنیم، هزینه هامون با درآمدمون با اینا همه رو میایم آنالیز میکنیم، میگیم که دخلمون با خرجمون میخونه، تهش هم انقدر میمونه، میداریم قرار رو مدیریت بکنیم. بعد اینا ما معترض شدیم، اعتراضمون دادن به وزارت میراث، رفتیم وزارت میراث نشستیم، به غیر خود آقای وزیر همه آمدن تو جلسه، از صبح تا از دو روز من جلسه داشتم، حرف ما به کرسی نشست. متوجه شدن که اونها اگر 4000 تومان تکلیف قانونی یا مصوبه دولت یا هر چیزی اشتباه کردن، تو این ننوشتن. اگر قرار باشه که ما 4000 تومان 18 میلیارد اجاره بدیم، باید بعد 4000 تومان هم بخوایم اینجا بدیم، یعنی یه چیزی 3 میلیارد هم به اضافه 21 میلیارد. ببخشید شما اینه بذارش رو میز با این تعداد مسافری که میاد، دو تا 4 تا میکنه که ورشکسته از شرکت، که اصلا نمیصرفه، که حقوق خود پرسنل هم در نمیاد بیرون. فعلا یه مشکل اینجوری داریم. اینه اطلاعات فوق العاده بود که دادم خدمت شما،
ولی بین خودمون،
بین خودمونه فعلا. ولی اون مورد اولی که در سه آیتم توضیح دادم، این چارچوب قرارداد سال 1402 بوده.
فعلا سه نداره.
نه خیلی، سه فعلا تا به امروز ما قراردادی با میراث نداریم، به جهت اعتراضی که ما کردیم که به مبلغ مثلا 4000 تومان قرارداده.
یعنی اون مبلغی که از روی بلیت خارجی بوده توی قرارداد بوده، فقط اختلاف همین بلیتایی که به ایرانی فروخته میشه؟
نه نه، هر دو تاش، خارجی و ایرانی. ببینید این مال 403 402 هر چی بوده دادیم،
تسویه
شده. ببینید این اطلاعات اضافه بود که من برای شفاف سازی و فلان، برای موضوع آره این نتا.
اجازه من این سوالی اینجا دارم، این سه برابر کردنه
چه مبنی داره؟
درآمد شما نه در سال گذشته گفتن مثلا احسا کردیم درآمد تا مثلا خیلی بالا بود، از یه چیه ملاکش؟
ببینید خب حالا شما من میبری تو دو ساعت بحث میخوای بگم، ولی یه اشاره میکنم. همه اینه من گفتم مبنای افزایش شما اجاره بها مصوبه دولته، تورم بانک مرکزیه، تورم کف بازاره، کدامشه که آمدین یه سه برابر کردین؟ خب سه برابر شما اجاره رو اضافه کردین، درسته؟ 37% بانک مرکزی تورم اعلام کرده، حقوق کارگرا 35% اضافه کرده، اضافه شده. اینا چیه ها؟ دستور عمل دولت و مصوبات وزارتخانه ها و اعمال شده. ما این همه اینجا افزایش هزینه داشتیم، و شما هم یهو میای 6 تومن تا میکنی 18 تومن. و ببینید ما اساس کار ما و فعالیت ما کار مکانیکی نیست، که کار با آدم هاست. کاری که مکانیزه باید باشه او کار مکانیزه وجود نداره، آدم ها دارن به جای ماشین کار میکنن اونجا، این باعث میشه که نیروی بیشتری به کار گرفته بشه. و یک سری هم خود شما باز اینم خصوصیه، ما وقتی یارو میاد سرپرست خانواده است و هیچ جا کار نداره ما به کار میگیریمش.
اهالی
علیصدر 15 نفر از کار افتاده زیر نظر سازمان بهزیستی داریم ما به کار گرفتیم و عیناً حقوق کارگری هم بهش میدیم، بخشنامه وزارت کار رو ما داریم پرداخت میکنیم. حالا به غیر این هر خانم بی سرپرستی که هستش بچهش رو ما به کار گرفتیم، هر کسی شوهرش رفته افتاده زندان بچهش صغر سن هم داره ما موظفیم به کار بگیریم. بالاخره یه سری آدمایی هم هستن که بی سرپرستن کلن بچه هم ندارن که به کار بگیریم، یه حقوقی هم به اونا ما میدیم.
خدا برکت بده بده.
اینجور مسجد هم که دارم میسازن الان شروع کردیم، کار بخشیش ما قبول کردیم، یه سری مسئله موجودی ما هم بهشم دادیم. حالا در رابطه با زمین ها عرض بکنم، ببینید حرف درستیه، سوال درستیه، ولی ببینید من نمیدونم چقدر این بحث رو مثلا باید بازش کرد، رسانه‌ای کرد، ولی من عنوان میکنم صلاحش دست شما. ببینید هیچ موقع علی صدر درآمدش به اون اندازه نبوده که بخواد بیاد خودش سرمایه گذاری بکنه. همیشه سه بار که ورشکست شده، دو بار ورشکست شده قبل از مدیریت ما. زمانی هم که ما آمدم تحویل گرفتم 3 سال مداوم زیانده بوده. وقتی 3 سال یک شرکتی مدام زیانده باشه طبق قانون تجارت جز ورشکسته ها
ورشکست میشه.
یعنی ما الان هر بانکی که رفتیم به ما وام بدن، هر جا که رفتیم تحصیلات دولتی استفاده بکنیم ندادن به ما، گفتن شما عمل کرده مالی تا منفی بوده به خاطر چی؟ همون داستان کرونا. به ما وام ندادن، ما میخواستیم بدهی دیوان محاسبات رو بدیم. ببینید شرکت علی صدر متاسفانه به خاطر انباشت نیروهای زیادی که داشته، حالا یا تحمیل شده بهش یا جذب کرده خودش، همیشه 63% از درآمدهاش رو صرف چی کرده؟ صرف نیرو مزد، دستمزد نیروی انسانی کرده. شما نگاه کنید در بخش های دیگه علی صدر با اون وسعتی که داره و عباس آباد با این وسعتی که در، یعنی دو مجتمعی که هست، اینا هزینه داره. ما بابت نگهداری محوطه علی صدر 30 نفر کارمند داریم. ما برای آبیاری اونجا، تنظیف اونجا، نظافت 83 دستگاه سرویس بهداشتی نیرو میذاریم، سطح زباله میذاریم، کیسه زباله میذاریم، مایع دستشویی میدیم و نگهداریش میکنیم، آب گرمش تامین میکنیم و سایر قسمت های دیگه مثل مسجد و غیره چیزی که تو محوطه داریم، همه اینها هزینه هایی که متحمل به این شرکت هست. ولی بابت عذرخواهی میکنم سرویس بهداشتی مردم پول نمیگیریم، بابت خدماتی که داده میشه پول نمیگیریم از مردم. نگهداری فضای سبز که ما کسی اعتبار دولتی نمیگیریم، که همینجور رایگان در اختیار مردم هستش. خب تمام اینها هزینه هست و سالی هم که از روی علی صدر میگذره، محوطه علی صدر میگذره، به خاطر سرما، گرما، تردد، استهلاکی که به وجود میاد، لامپایی که میسوزه، اماکنی که در اختیار مردم هست، اینا استهلاک خودش رو داره، بابت این هم ما هزینه میکنیم. خب شما نگاه بکنید یه هزینه های اینجوری برای نگهداری محیط خود ما و خود غار هم هزینه داره، هزینه های انرژی که ما داریم اونجا مصرف میکنیم، اینها مفتی که به ما نمیدن، همه اینا ما بابتش پول میدیم و به غیر اینها خدماتی هم که داریم میگیریم از سایر قسمت ها. حالا مثلا اینه میگم، دو سال ما با پلیس قرارداد نبستیم، ما برای تامین امنیت اونجا با پلیس بنیاد تعاون قرارداد میبندیم، بهش هزینه پرداخت میکنیم. بچه های هلال احمری که میان اونجا دو ماه سه ماه حضور پیدا میکنن، ما بابت اون قضا و عیاب و زهاب و گاهن هدایا و چیزی که به مردم میدن، حالا عیاب و زهابش نه اصلاح میکنم، مثلا برای قضا مواد قضاییشان و هدایاشان ما بهشان هزینه پرداخت میکنیم. سایر روحانیونی که میان، مبلغینی که میان اونجا و مبلغه هایی که میان اونجا کار تبلیغی انجام میدن، کار فرهنگی انجام میدن، ما از اجاره خانه تا دستمزدشان، دستمزد که نه، اون حق و زحمه‌ای که بابت اسمش عیاب و زهابه بهشان پرداخت میکنیم تمام، و قضاشان هم سه وعده تأمین میکنیم. خود اینها یه رقم بسیار سنگینی میشه، هر کدام از اینها ضمن ای که حالا شما میگی که خب حالا شما نگاه بکنید، سه وعده قضا به سه نفر چهار نفر بچه های فرهنگی میدیم، نمیخوام لفظ روحانی استفاده بکنم، شاید شما سلاتان از این خبری بشه، برای فرهنگی ها میدیم، برای پلیس میدیم، برای هلال احمر میدیم، برای اورژانسی که دو نفر میاد اونجا میدیم. وقتی هم پرسنل ما هم وقتی آمار 5000 به بالا میشه به همه شام میدیم، نمیدانیم بگیم خب خانم پور وحابی ببخشید ساعت 8 شب شد شما بفرمایید بیرون وایسیم ما میخوایم شام بخوریم، اینجوری نیست که، یا بچه ها برن خانه شام، ببخشید این درست تره، بچه ها میخوان برن خانه شام شما تشریف داشته باشید، نه ما شام اونجا بهشان میدیم در یک رستورانی. وقتی اینا رو جمع میکنی کنار هم دیگه رقم چندین میلیاردی میشه. ببینید فقط غذای پرسنل خود ما پارسال نزدیک به 1 میلیارد و خورده‌ای، مثلا 1 میلیارد تقریبا شد. حالا دیگه بقیه شما نگاه بکنید، چون یهو چی میشه 200 نفر 300 نفر یک روز یه وعده غذا میخورن، شما میگه چطوری میلیارد میشه؟ اینجوری میشه دیگه، وقتی ما روزی مثلا اینقدر غذا به فرهنگی میدیم، اینا میدیم، اینا جمعش میکنی، یه همینی 70-80 تن هم اینا میشن، 5 تن هم مهمان میاد. خب ما ببخشید ما مهمان داریم، وقتی یکی از همدان میاد اونجا خب مجبوریم، مثلا حالا تحت هر عنوانی، مثلا خود راهنمای گردشگری خود ما، ما راهنمای گردشگری میبریم اونجا، خب عیاب و زهابش بهش میدیم، غذا بهش میدیم، عرض و حضور شما که دستمزد هم بهش میدیم، اینا همه هزینه است دیگه. پس 63% ما حقوق و دستمزد از درآمد ما میشه حقوق و دستمزد، الباقی اینهایی هم که حساب کردم رقم بسیار سنگینی میشه، یعنی همیشه یر به یر میشه. هیچ کدام از همه قصد دفاع از قبلی ها ندارم، من خودم دارم میگم قبلی ها هم اینجوری لبالب حرکت کردن، اینقدر نبوده که شرکت علیصد توان اینه داشته باشه که بیاد مدرن سازی بکنه، ما ببخشید لاکچری بسازه. ببینید خانه مسکونی ساختن یه قیمت داره، اینجوری بگم آپارتمان ببخشید هتل یه قیمت داره، استخر یه قیمت داره، یه اینجوری بگم اینا قیمتاش چندین برابریه. اگر ساختمان متری 300 تومان بسازن، هتل متری 1 میلیون تومان میسازن، اینجوریه. با این درآمد هیچ موقع شرکت علیصد توانایی اینه نداشته که خودش سرمایه گذاری بکنه. ها حالا چرا سرمایه گذار نیامده اونجا؟ ببخشید دیروز خدمت آقای استاندار عرض کردم، خدمت آقای حاج بابایی هم عرض کردم. ببینید وقتی همیشه مسئول نماینده اوشهر یا مسئول سیاسی میره به طرف استانداری، وقتی مثلا آقای پورمختار در زمانی که حالا من بودم آقای پورمختار پاشنره میکشه به عنوان شرکت علی صدر به عنوان قار خار معرفی میکنه، دیوان محاسبات مصاحبه میکنه، شرکت رو میبره در مرز انحلال، حواشی هایی که برای این شرکت درست میشه فقط شرکت مواظب این بوده تلاش میکنه که خودش حفظ میکنه. خب بعد از اونم که حالا یه بنده خدا نماینده که رحمت خدا رفت اصلا بنده خدا نرسید به این موضوع، نماینده دیگه هم که آمده اگر ماره به اعدام نرسانه و ماره از این کشور اخراج نکنه باید خدا رو شکر بکنه. همه تحقیق و تفحص آورد، تحقیق و تفحص آورد، دیوان محاسبات پاشو باز کرد تو این شرکت. من دادگاه احضار کرده رفتم دادگاه، میگم که آجاها یه خاطره دیروز عرض کردم، میکروفون خاموش بشه، عرض میکنم تو دادگاه بودش با هم دیگرم بودیم ما. حالا اون دیروز عرض کردم آه ببخشید.